چیزی که مال شما نیست خمس نداره، مالت خمس داره، اون مالی که زائد بشه خمس داره. انسان در خمس اون چیزی رو که مصرف میکنه میشه معونش. مثلا شما 10 تا کیسه برنج میخری، فکر میکنی که امسال این 10 تا کیسه برنج رو مصرف میکنی، هر مقدارشو که خوردی همون مقدار معونت بوده اون سال، اضافه بر اون میشه مازاد بر معونه. هر چیزی مازاد بر معونه بشه خمس داره، لذا به شرطی که پولش هم داده باشی. پولش داده باشی، امکان داره قرضی خریده باشی، وام گرفته باشی. وام که پول آدم نیست، وام شما یک کسی قرض میگیری مال مردمه، باید بهش بپردازی. هر مقدار رو که پرداختی مال خودت میشه، تا وقتی نپرداختی مال خودت نیست. مثلا الان از بانک وام میگیرن یا یه از صندوقی جایی وام میگیره، 1,000,000 وام میگیره، مثال ماهی 100 تومن قسطشو میده، 5 ماه قسطشو میده، به سال خمسیش میرسه. این 5 ماهی که پولش قسطشو داده مال خودش شده، بقیهش هنو مال خودش نیست که، مال بانک. بعد تازه وقتی خمس داره که عین 1,000,000 تومن پیشش باشه، هنوز خرجش نکرده باشه. اگر همون موقع 1,000,000 رو گرفت خرج یه چیزیش کرد، الان داره قسطشو میده، باز خمس نداره. گرفته یه چیزی خریده، گرفته یه گوشی خریده، نه یه ماشین خریده، یه چیزی خریده، حالا داره قسطاشو میده، قسطه اون چیزی که خریده یعنی وامه رو داره میده، اینجا باز خمس نداره. اگر عین پول موجود باشه قسطش هم داده باشه، به تعداد اون قسطی که مونده و به سال خمسیش رسیده خمس بهش تعلق میگیره، ولی خمس نداره. بفهم نه، ما بخشش نداریم. مال کیو به کی میبخشیم؟ اصلا اجازه بخشش نداریم. اون بخشش که مربوط به امام علیه السلامه که بعد مصرف خاص خودشو داره بعد مصرف بشه، اون بخشش که مربوط به سادات فقیره، هیچ سید فقیر اجازه نمیده مالشو به یکی دیگه ببخشه. این پس بنابراین بخشش معنا نداره. این اولا. اون چیزی که دستگردون میکنند و میدن مهلت دادنه. مهلته. یعنی چی؟ یعنی که شما الان باید یه مبلغ خمس بدی، الان نمیتونی، خودت گرفتار میشی با پرداختنش، به شما مهلت داده میشه که بدید. بعد یه مبلغی رو داری، مثلا 5,000,000 باید خمس بدی، 2,000,000 داری، این 2,000,000 رو به عنوان خمس میدی، این وکیل مرجعت یا خود مرجعت بهت قرض میده، دوباره شما 2,000,000 به عنوان خمست میدی، میشه 4,000,000، یعنی خمستو دادی، دوباره بهت برمیگردونه، 1,000,000 هم به عنوان خمس میدی، میشه 5,000,000. 5,000,000 خمستو به مرجع دادی، بهت مهلت داده که بعدن خرد خرد بهش بدی، نه اینکه دست گردون به این معنی نده. به امام زمان میشه، به امام زمان، چون مرجع برای خودش نمیگیره که. بعد مثلا میان با من دست گردون میکنن، اگه اونه که دست گردون با من کردن بعدم نیاوردن بدن، اگر من ضامن باشم الان چند میلیارد من بدهکارم، به من ربطی نداره. من وکیلم که دستگردون بکنم که او بتونه تو مالش تصرف بکنه، بعد خودش چیزه بدهکار اون کسیه که باید بده، به مرجعش بدهکار میشه، به امامزم، به من نیست، به من ربطی نداره. حالا حتی من بعضی وقتا دستگردونم که پیش من میشه، میگم ببر بده به هر کسی که نماینده رسمی مرجعت هست، بدیم اشکالی نداره، من از طرف او دارم دستگردون میکنم، مطلب مال من نیست، به منم مربوط نیست. لذا اینجوری هم نیست که شما با من دستگردون کردی حتما بعد بیر به من بدی، مال من که به منم نیست. شاید تو ذهن خیلی از آقایون این باشه که الان مثلا با یه امام جماعت مسجدمون رفتیم دستگردون کردیم، بعد ببریم حتما به او بدیم، او به او ربطی نداره، او برای خودش نمیکنه که، او برای مرجعش میکنه اگر وکیل باشه، تازه اجازه داشته باشه. لذا هر کسی که وکیل مرجعتون هست، شما مال رو میتونید به اون بدید که یقینا وکیل. اینجور نیست که حتما به اون شخصی که دست گردون کردید بدید، لازم نیست. بفهم بله اونجا که مخصوص آب و خورد و خوراک و اینا قرار دادن دو اینها، میگن یه خانمی توی آب سرد اونجا که دستگاه آب سرد کن هست وضو گرفته. اولا در معرض نامحرم خب جایز نیست، این وضو گرفتن اوریان کردن دست جایز نیست و وضو باطل نیست البته، ولی اون کار گناهه، مردم باید نگاه نکنن. این یکی. دو اینکه با اون آب سرد کن، آبی که برای خوردن عموم گذاشته شده وضو گرفتن، او هم باز جایز نیست. اما سوالت اینه که وضوش باطله یا نه. ها منظور اینه باطل بعید میدونم باشه، باید دقت کنم روش. از بدنش گناهه. ببینید دو تا کاره، مثل اینه که شما تو نماز به نامحرم نگاه کنی، نماز باطل نیست که، یه حرومی تو نماز انجام دادی. نماز دو تا کاره، او نگاه کردن به نامحرم از اجزای نماز نیست که اگه خراب بشه نماز خراب بشه، بنابراین نماز رو باطل نمی کنه. ولی یه کار حرامی است که تو نماز انجام شده، او نماز رو باطل نمی کنه. اینم به نظرم وضوش مشکلی نداشته باشه. باید دقت کنم روش، مسئله شو الان تو نمیتونم عدلش تو ذهنم نمیاد، به نظرم باطل نباشه. مجدد میرم وکیلش میکنم. یه قاعده ای داره دیگه، اون خود حضرت فرمود که و اما الفقها، کسی که به مقام فقاهت رسید با اون شرایطی که داره، او از طرف من نیابت عام داره. تمام کسانی که مجتهد میشن از طرف حضرت حجت سلام الله علیه نیابت عام دارن. وکیل عام امام میشن، بعد اجازه دارن در امور حسبه دخالت بکنن، در یه سری از اموری که اجازه داده شده. همه کس اینطوری نیستن. بقیه اون کسانی که مجتهد نیستن و از اون مجتهدین اجازه میگیرن که مثلا بهشون اجازه میدن در جاهای مختلف کارهایی رو انجام بدن. بله اینا بالاخره مسائلی است که گفته میشه. باز یاد یه چیزی افتادم که بگم، حالا در وقتش میگم. بفهم سوال ندارید، الحمدلله مجتهد شدید. بفهم بفهم. اگر بقای بر میت از مرجع قبلیتون هستید اشکالی نداره، اما اگر از مرجع زنده دیگه تقلید میکنید باید به فتوای مرجع زنده عمل بکنید. این اولا. ثانیا اون کسانی که از مراجع حکومتی فکر میکنن، یعنی قائل به حاکمیت اسلام هستند و اینها، هیچ کدوم از اینا سهم صادرات رو هم اجازه نمیدن که خود شخص مصرف بکنه. ولی مراجع قدیم که حکومت اسلامی هم تشکیل نشده بود، اونها یه مقدارش رو اجازه میدادن که مثلا آقای سیستانی الان اجازه میده، ظاهرا بعضی از آقایون اجازه میدن که خود شخص سهم سادات رو به سید فقیر بده. ولی چون این پول اساسا مربوط به حاکم اسلامی است، اگر او تصرف در این مال میکنه، حتما در بعضی از مواقع آمدیم و مثلا ما سعادت فقیر نداشتیم، این سهم سعادت رو باید چیکار کرد؟ سید فرض میکنه دیگه، اومدیم و سید فقیر نداشتیم، اونجا برمیگرده به خزانه بیت المال، یعنی باز مصرفش میشه برای عموم. اینجوری نیست که حالا چون سید فقیر نداریم حالا نافدون سید خونش را طلا بگیریم بگیم خیلی قوم مال سعادت دیگه باید بهش بدیم دیگه، حالا هرچی شد طلا بدیم به سعادت. نه اینطوری نیست، برمیگرده به خزانه بیت المال و در مصارف دیگری که لازمه مصرف میشه. لذا دست حاکمه، حاکم اونایی که مثل امام، مثل حضرت آقا، اینه که حکومتی فکر میکنن سهم صادرات رو اجازه نمیدن به خود شخص مصرف بکنه. مگر میگن فامیلتون باشه، درجه یک باشه، اونم مثلا با بیایید مثلا من بگم که تا چه مقدارشو مصرف بکنید، ولی به صورت عام نمیشه گفت که همشو مصرف بکنید. جایز نیست. بعضی از مراجع است. بعدش میاد تو بقا بر میت، اگر بقا بر میت بودید مرجع قبلیتون اجازه داد میشه، که حالا اونم ما محل احتیاط دیگه، که آیا از مرجع سابق میشه تو مثلا خمس تبعیت کرد یا نمیشه، چون عقص در شرطه، آیا میشه، اونم بحث فنی داره دیگه، بعد در جاش مطرح بشه. نمیشه، نمیشه، دو تاست. نه مالیات، به جای مالیات مثلا، به جای مالیات مثلا، منظور نمیشه، نه ربطی به هم نداره. درسته که ما الان جمهوری اسلامی چیز داره، یعنی حکومت اسلامی است، اما الان صندوقش یکی نیست، صندوق دولت از جای دیگه تعمیم میشه، این وجوهات از مردمه، فرق داره با هم دیگه، لذا جای هم رو نمیگیره. اینجوری نیست کسی خمس داد دیگه از مالیات معاف باشه، مالیات مربوط به چیز دیگه است، کما اینکه الان خیلی از امور با هم دیگه تداخل نداره، یه بعضی تو ذهنشون هست. البته که از دولت این اجازه رو داده، کسی که میره خمسشو میده برگشت ببره اداره مالیات، ازش مالیات نمیگیرن به همون مقدار. این هست، اگه خمسشو داده باشه ازش مالیات به اون مقدار نمیگیره، اینو یه مسببه قانونی داره. میان از ما هم بعضن خمسشونو میدن، یه کاغذ میگیرن برای مالیات که ببرن اونجا ازشون کم بشه، این رو داریم. ولی اینکه ذمه‌اش بری بشه با دادن اون مالیات دیگه خمس به گردنش نباشه، اینجوری نیست، از اون ور نیست، ولی از این ور شاید بشه. چی فرق بود؟ کسی اینجا دستش بالا پایین شد دیگه، زیاد شد. بفهمید شما هم آخری پیش ختام اون مثل معاشرت به کسی که بهاییه، اهل نماز است، معاشرت تا چه مقدار؟ اهل نماز یه وقت نماز رو قبول نداره، میگه این آخونده در بردن از اینجور چیزا، میگه مثلا یه وقت نماز رو قبول داره حال نداره، که معمولا اینطوریه، یعنی یه روز میخونه یه روز نمیخونه، حال داشت میخونه، با این دومیه اشکالی نداره معاشرت. ولی اون کسی که کلا قبول نداره بعد احتیاط کرد، یعنی اصلا میگه من یه همچین چیزی نیست، منکر احکام خداست، منکر نماز، میگم نمیخونه، بی حال دیگه، مسامحه داره. یعنی اگر مثلا محرم زونا میخونه، شب قدر میخونه، زمانی که باشه میخونه، کاهله، اینا عیبی نداره باشه، مرابده عیبی نداره، حتی اینا خمس هم که نمیدن باشون رفت آمدشون هم عیبی نداره، خوردن از مالشون هم عیبی نداره. یادتون باشه اون توی خمس که نمیشه تو مال تصرف کرد، مثلا کسی مهمون اون میکنه خونه کسی میریم، با کسی ارتباط میگیریم، نمیدونیم اهل خمس هست نیست، اینا مال جاییست که اینا اشکالی نداره، ارتباط گرفتن، مهمان شدن، اینا مشکلی نیست. بعد یقین بکنید که شما این الان مرغی رو که امروز گذاشت جلوت از یه پول سال مونده خریده برات. بالاخره افراد الان پولشون به سال نمیکشه دیگه، همون اول وسط ما همه خرج میشه، پولش به سال نمیرسه که بخواد بمونه، بعد الان اون مرغی رو که الان اون شب پخته، غذایی رو که پخته سال بهش خورده باشه، اینطوری نیست. بله یه وقت هست یقین دارید که این شخص این شیعی رو که به شما داد، این مالی رو که به شما داد، از اموالی در اختیار شما قرار داد که سال بهش خورده بود، اونجا دیگه یقینا تصرف تو او جایز نیست. تازه اگرم خواستید میتونید خودتون بگید مثلا من به اندازه 10 تومن امشب خوردم دیگه، 2 تومنش میشه خمس، خودتون پیش پیش 2 تومن خمس کنار بذارید، اونم عیبی نداره. خب یه صلوات بفرستید دیگه، آجا صلوات فرستادیم دیگه، حالا بگید شما هم ما به خاطر محاسن سفیدتون. ارث خمس نداره. جالبه مثلا بعضی از مراجع میگن ولو یقین داری که اون کسی که ارث رو گذاشته خودش اهل خمس نبوده، بازم خمس نداره، ولی بعضی مراجع میگن خمس داره ها. اون بعد ببینید مرجعتون کیه، بعد سودش خمس داره. چرا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا پیغمبر خدا فرمودن به اینکه ابوذر کلمه طیبه صدقه است. هر قدمی که به سمت نماز برمیداری صدقه است. صدقه از اون عناوین ارزشیه در فرهنگ دینی ماست، یه عنوان ارزشمنده. مثلا وقتی میخوان به یک کاری ارزش بیشتری بدن، میگه این فلان کار صدقه است، این کاری که داری میکنی یه صدقه حساب میشه، میخوان ارزشمندش بکنن، یه مقداری بهش بها بدن، اینجوری میگن. یعنی خیلی ثواب داره. سخن خیر، کلام نیک، سخنی که موجب شادی مؤمن میشه، رفع گرفتاری مؤمن میکنه، امید آفرینه، اینها در دل مؤمن ایجاد شادی میکنه. سخنی که شخصی رو از کار زشت باز میداره، همینا رو صدقه میگن. لذا اینجا رسول خدا به ابوذر فرمود، ابوذر کلمت الطیبه صدقه. بعد فرمود هر قدمی که به سمت مسجد برداری اونم صدقه است. کل خطوتن تخطوها الى الصلات صدقه. هر قدمی که به سمت مسجد برداری، یعنی ارزشمنده. قدمایی هم که به سمت مسجد برمی‌دارید اونم مثل همون صدقه است، ارزش داره. اگه به قصد تقرب الی الله هم باشه، خود قدم‌ها عبادته، خودش مستقلاً عبادت میشه. کسی که این کلام رو خوب درک کرده باشه، ولو خونش از مسجد دور باشه، سعی میکنه که بره به مسجد. میگه هر قدمم، تازه خونش هم نزدیک باشه، سعی میکنه یه راه دیگه بره که ذره قدماش بیشتر بشه، که رغبتش برای رفتن به مسجد بیشتر میشه تا ثواب بیشتری ببره. خب از اینجا رسول خدا فضا رو از قبل، فضای قبلی رو که بحثای قبل داشتیم راجع به زبان و حرف زدن و اینجور چیزا بود، تغییر میدن، آوردنش توی مسجد و نماز و این بحثای اینطوری و آثاری که هر کدوم از اینها داره. راجع به نماز و اهمیت نماز مطالب فراوانی رو ما تا حالا گفتیم، تأکیدات فراوانی هم اهل بیت راجع به نماز دار. حالاتی که خودشون در نماز داشتن، حالات خود این ائزه یعنی ائمه سلام الله علیهم اجمعین، اینها چقدر حالات خاصی داشتن در نماز، خودش فصل جداست. حالات اهل بیت در نماز، امیرالمومنین سلام الله علیه در جنگ صفین، ببینید در همون بحبوحه جنگ، وقت همش آسمان رو نگاه میکرد، هی بالا رو نگاه میکرد، ببینید وقت ظهر شده که مشغول نماز بشه. ابن عباس اومد جلو به حضرت عرض کرد که آقا دارید چی کار میکنید؟ گفت نگاه میکنم ببینم خورشید کی به زوال نزدیک زوالش میرسه که مشغول نماز بشه. گفت الان وقت جنگی، آخه الان ما تو این بحبوحه جنگ هستیم، در حال مبارزه و فرصتی دیگه برای نماز باقی نمونده. حالا میگذارید یه مقداری که حضرت فرمودن به این که میگه ما برای چی داریم با اینا میجنگیم؟ آیا برای غیر از نماز با اینها میجنگیم؟ میخوایم بجنگیم احکام خدا رو پیاده کنیم، بعد خودمون نماز نخونیم. آنچنان نماز اهمیت داره که هیچ چیزی مانع اول وقتش نمیشه ولو جنگ. نماز آداب فراوانی داره، احکامی داره، اسراری داره، خود اینها بحث خودشو داره. من حالا به مناسبت وقت دیگه عرض کردم خود اسرار صلات، یه وقتی بعد فرصت بشه شروع کنم، توفیقش باشه، اسرار صلات رو به اندازه که حالا میتونیم بگیم بیان کنیم، که ببینید هر کدوم از اینها چه سری داره. همین تکبیرات و الاحرامی که میگیم، رکوع و سجودی که داریم، حمد و سوره‌ای که خونده میشه، دریایی از معرفت. یه کلاسه، یه ما حالا مثل قرقی دیدید یه 4 رکعت 17 رکعت نماز تو روز به سرعت میخونیم، اصلا نفهمیدیم چی گفتیم، چی شد، چطوری شد. وقت نمازی که ستون دینه، هر کسی به هر مقامی هر جایگاهی رسید از نماز رسید، هیچ چیزی مانعش نشده. فصل مفصلی داره نماز. دیدید با اینکه انسان مقید به نمازه، اما گاهی چنان مشغول کار میشه که غفلت میگیرتش، فراموش میکنه، یا بالاخره درگیر کار میشه، یادش میره، حواسش پرت میشه. اینجا شارع مقدس برای اینکه این مشغولیت انسان رو از نماز فاصله نندازه، اذان رو تشریع کرد. بعد گفت اذان رو هم بلند بگن، چون اون اذان بلند هشدار دهنده است، اعلام کننده است، خودش هم عبادته، خود اذان عبادته. دیگران رو به نماز اول وقت تشویق میکنه. رسول خدا فرمودن شیطان چون بانگ دعوت به نماز را بشنود بگریزد، خصوصا ظهر. فرمود اهل آسمان ها، اهل آسمان از ساکنان زمین چیزی جز اذان نمیشنوند. شما هم تا این مشغول حرف باشیم، وقتی صدای اذان میره صدای ما بالا میره. بعد چقدر فضیلت برای مؤذن گفته شد. یه خود اذان و اقامه یه بحث خیلی مفصل، من اگه باز وارد بحث اذان و اقامه بشم شاید نزدیک 10-12 جلسه باید صحبت کنم، که هیچ رعایت هم نمی کنیم. خیلی از اذانایی که خونده میشه باطله، یعنی خرابه. مثلا اذان انتظار مدداهیه، اذان نیست، 5 دقیقه طول میکشه، آدم دلش میخواد بازم اذان بگه، نماز آدا بل کن، بازم همینطوری اذان بگو، بریم تو حال دیگه. دیدید الله اکبر که الان میتونم مثلش بخونم نمیخونم، اذان انتظار بشونم، خیلی قشنگ. من نفت نمی کنم اونو، قشنگه، اذان نیست، مدداهی سروده. اذان بعد شما رو برانگیزاند، برانگیزاند، یعنی یه دفعه به خودت بیه که باید بلند شی مشغول نماز شی. دیدی تو مکه که رفته باشی همین نشستی تو مسجد النبی، مسجد الحرام، میگه الله، شروع کنیم هرکی باشه زود بلند میشه وامیسته به نماز دیگه، هیچ چیز نداره. ولی اینجا نه، حالا میگه حالا داری که میخونی بازم بخون، خوبه. اذان، خود این اذان خیلی باید عادل باشه، باید بخشناس باشه. مؤذن خدا لا، همین مکه یا همین تو چیزا، این اهل سنت داره مسکن الامام و مسکن المؤذن، برای مؤذنشون خونه میگه، برای مؤذن یعنی یه شخصیتیه. چند نفر از بیت المال میتونن حقوق بگیرن؟ یکی قاضیه، یکی مؤذن. از بیت المال براشون میشه براشون حقوق پس. حالا ما مثلا به بچه میخواییم تشویقش بکنیم، میگیم بیا واسه اذان بگو، بعد بخشناس باشه، بعد عادل باشه اذان گو، هر کسی نمیشه اذان بگو. حالا میخوام بگم احکامشون، بعدم خود اذان گفتن همه باید بگن. موقعی که اذان داره، اذان گفته میشه تو مسجد، شما باید بگید بلا، وقتی که میرسه به حوغله ها اونجا شما باید لا حول، یعنی وقتی که میشه حی اعلی میرسه به حی کرسی، شما اونجا باید بگید لا حول ولا قوت الا بالله. اون میگه حی علی الصلاه، شما بگید لا حول ولا قوت الا بالله، تا قبل از او باش تکرار میکنید. به اونجا که رسید باید لا حول ولا بگید، یا همون اذان رو آروم بگید، همون تو مدینه اینا تکرار میکنم، اذان مدینه رو شنیدید دیگه، جمعیت باش میگن. خب حالا اینا بحث خودش، میخوام بگم خیلی بحث داره، خیلی داره به اینکه موقعی که اذان و اقامه گفته میشه کسی صحبت بکنه لالت دنیا میره، تا وسط رکوع تو مساجد هم حرف میزنن، تو آقا تو رکوع کرد یا الله یا الله یا الله برسید، تو مسجد بود، تو از اول تو مسجد بود دیگه، یا الله یا الله نداره که، نشسته داره با بغلش حرف میزنه. موقع از اون سکوت، دیدید من بعضی وقتا اینجا نشستم اصلا یه علتی که نمیام، چون میام با ما حرف میزنن بعد منم سختمه بگم آقا نمیشه، بهش برمیخوره فکر میکنه تکبر دارم. اینجوری نیست. حالا مسجد خودمون یاد داده بودم که اینجا از کسی هیچ صحبت نمیکرد دیگه، سکوته. اینقدر امامم کوبیدم زمین، قهر کردم رفتم ناشتی کردم اومدم تا یاد گرفتن مردم که امام زدم زمین، مثال میگم ها نزدم، ولی دیگه یاد گرفتن که حرف نزنه، سکوته. البته الان باز نمیرم، باز همینطور یاد داشته باز میخوام بگم احکامی داره. کادن یکونه کفر رو تو روایت داره که ممکنه کافر از دنیا بره، کسی که تو اذان هی حرف بزنه باید گوش کنه. ببینید من نمونه براتون بگم، یه دونه روایت برای فضیلتی رسول خدا صلی الله علیه و آله مؤذن، ببینید مؤذن تا جایی که صدایش میرسد و نگاهش کار میکند به همان اندازه آمرزیده میشه. فضیلت مؤذنه، گفتم فضیلت اذان، فضیلت مؤذن، اینا خودش بحثی جدای خودش. و هر خشکتری، این جالبه، هر خشکتری گفته او را تصدیق میکند. این وقتی الله اکبر میگه تمام موجودات عالم میگن کبیرن کبیرا سبحان الله بکرتن و اصیلا، تمام موجودات عالم. حالا ما چون گوشمون نمیشنوه نمیفهمیم. میگه هر خشکتری گفته او را تصدیق میکند و به تعداد هر نفری که با اذان او نماز بگذارد حسنه برای او نوشته میشه برای مؤذن. لذا گفتن همه اذان بگن، قدیم هم رسم بود همه میگفتن. اصلا یکی علامت هایی که کسی تکبر داره اینه که نمیتونه اذان بگه، یادتون باشه. این سختش میشه توی جمع بلنش اذان بگه، یه جوریه دیگه، میگه آخه یه جوریه نمیشه، نه بعد بتونه اذان بگه، بلند شه اذان بگه، بگن آقا اذان بگو بلند شه بگه. بعد در بحث نماز ما چقدر درباره اول وقت داریم که عرض کردم حالا این اذان گفته میشه که بابا یادت باشه از وقت شد بلند شه اول وقت نمازتو بخون. این آدم مشغول کار و ایناست، کشور اسلامی جمهوری اسلام متاسفانه ظهر میشه اصلا نمیفهمیم که ظهر شد، الان همین تو شهر کرج ظهر میشه. شما بله نزدیک یه مسجدی اگر عبور بکنی امکان داره یه صدای ضعیف یا یه گوشه بیاد، خیلی بده. همین مصلی خودمون نمیدونم صدا از اون خوب درست پخش میشه یا پخش نمیشه، پخش میشه کم پخش میشه دیگه، با اینکه اینجا دور و برش اونجا دانشگاه است. تو اتفاقا مساجد بعد از این بوغا بذارن، بوغاش هم سرش بکنن به هوا، صداش هم بلند کنن، این پخش میشه صدا، آزاردهنده نیست، آزاردهنده. بله بلندگو رو میذاره تو خونه همسایه، این بعض از آنگوهامون هم که بعضیشون حالا اونه که رادیو پخش میکنه چی دیوار صوتی میشکنن بعضی بعد خیلی لطیف صدا باید بعدم پخش بشه تو شهر، یه دفعه صدای لطیف اذانی پخش بشه، گوش خراش نباشه، آزاردهنده نباشه، ولی تربیت کننده باشه. اذان آدم میفهمه وقت نماز. حالا اینا بعضی وقتا صدا مردم رو در میاره، رادیو رو روشن میکنه مسجد، از قرآن شروع میکنه پخش کردن تا آخر دعای فرج صدای اذان پخش میکنه تو، خب مردم اذیت میشن. این اون چیزی که لازم اذان، اذان رو به صدای لطیف پخش میکنن. این گفتم اون دفعه گفت میاد از شب تا صبح تو بغل همسایه‌شون مطربیه سر صداست، مریض نداره، تا صدا اذان بلند میشه میگه ما مریض داریم. یکی اومد به من گفت حاجی ما اینجا صداش زیاد میکنم ما مریض داریم. گفتم میدونم، خب هر کسی صدا اذان رو بشنوه اذیت بشه مریضه، میفهمم واقعا اینجوریه دیگه. حالا یه وقت واقعا مریض داره، یک بیماره، بیماری زاده همول مرزا که تو قرآن میگه. رسول خدا ابن مسعود میگه، ابن مسعود میگه از رسول خدا سوال کردم کدام یکی از اعمال محبوبتره نزد خدا، بهتره، محبوبتره. فرمود محبوبترین اعمال نزد خدا نماز اول وقت. اول وقت میدونید که اون نمازی که واجبه اول وقته، اگر عذر داشتی وقت دوم، عذر داشتی وقت سوم، عذر داشتی وقت چهارم، عذر داشتی وقت پنجم تا زمان قضا شدنش، و الا نماز تا وقتش شد واجبه، بعد همون اول وقت خونده بشه. برای همین اینجا ابوذر به ابوذر رسول خدا فرمود همونطور که کلام خوب و پاکیزه میگی، یه علمی به دیگران میآموزی، اصلاح ذات البین میکنی، قرآنی میخوانی، دعایی میخونی، همه اینها برای تو کلمه طیبه است و این کلمه طیبه صدقه است برای تو، همونطور هر قدمی که به طرف نماز برمیداری برای تو صدقه نوشته میشه. خیلی تشویق در این عبارت هست، برای هر قدم یک ثواب نوشته میشه. بعد به ابوذر درباره مسجد توصیه میکنه، یا ابوذر من اجاب داعی الله و احسن امارت مساجد الله کان ثوابه من الله الجنه. ابوذر هر که ندای دعوت کننده خدا، یعنی همون مؤذن رو، ندای اون دعوت کننده، دعوت کننده که اذا نودی علی الصلا، یعنی دعوت کننده، کسی که ندای اون دعوت کننده نماز را، دعوت کننده خدا را که همون مؤذن را جواب بگه، یعنی به سمت نماز شتاب بکنه و مساجد را نیکو آباد کند و احسن عمارت مساجد الله، پاداشش چیه؟ کان ثوابه من الله الجنه، پاداش عمل او بهشته که خود خدا بهش میده. انسان میتونه تو هر جایی که مباح نماز بخونه، جای غصبی نباشه، نمیدونم ایرادی نداشته، هر جایی که مباح نماز بخون، تکلیفت رو انجام دادی. اما اولیاء دین به ما تاکید میکنن این نمازت رو فراوان تاکید میکنن، انسان نمازهای واجبش رو بیا تو مسجد بخونه، مقید به رفت و آمد به مسجد باشه، به خصوص همسایه مسجد. این روایت دیگه مشهوره، رسول خدا فرمودن لا صلاة لجار المسجد الا فی مسجده. کسی که همسایه مسجده باید نمازش رو تو مسجد بکنه، ولی نمازش قبول نیست، یعنی شرط کمال و اون شرط قبول حسابی رو نداره. برای همین فقها خواندن در نماز، خواندن نماز رو در مسجد برای همسایه مسجد مستحب میدونن، یعنی فتوا به استحباب میدن، یعنی مستحب، مستحب مؤکد. ترکش رو هم مکروه دونستن، برای بقیه مکروه نیست. مثلا کسی که همسایه مسجد نیست نتونست مسجد بره، کراهتی نداره، ولی همسایه مسجده، این مسجد نمیاد به هر دلیلی، بهونه میگه امام شل بود، هیئت امنا صفر بود، نمیدونم. خلاصه همسایه مسجد بعد تو مسجد نمازشو بخونه. البته مساجد همه در یه سطح نیستن، مساجد همشون در یه رتبه نیستن. در روایات به بعضی از مساجد اهمیت ویژه داده شده و مرتبه خاص داره و ثواب خاص داره تو مسجد. مثلا ببینید مسجد الحرام، مسجد پیغمبر، مسجد کوفه، مسجد بیت المقدس، مسجد جامع شهر، همینا به ترتیب تا برسه به مسجد محل، اینا هر کدوم یه درجه ای داره و ثواب خواندن نماز در اون مسجد با هم فرق داره. امام باقر علیه السلام فرمود اگر مردم مسجد کوفه را میشناختن، از راه دور برای رسیدن به این مسجد توشه و مرکب سواری تهیه می کردن، یک نماز واجب در این مسجد ثواب یک حج و یک نماز مستحب ثواب یک عمره دارد. معلومه که مسجد کوپه خب ثواب خوندن او مثل بقیه مسجدها نیست، مسجد محلتون نیست. رسول خدا فرمودند یک رکعت نماز در مسجد من، یعنی مسجد نبوی، یک رکعت نماز در مسجد من برابر با 1000 رکعت در مساجد دیگر است. از مکه مدینه، مدینه مشرف بشید، سعی کنید همه نمازاتون و نمازهای مستحب واجب همه رو مسجد بخونید. بعد فرمود و یک رکعت نماز در مسجد الحرام برابر با 1000 رکعت در مسجد من است. میشه 1,000,000 ثواب داره هر یه رکعتش. یه حدیث قدسی براتون بخونم، یعنی خدای متعال میفرماید خانه های من در زمین همان مساجد است، بیت الله خونه خداست، که برای اهل آسمان میدرخشد آنگونه که ستارگان برای اهل زمین میدرخشد. این مسجدات از اون آسمانی ها مثل ما که ستاره رو میبینیم. خوشا به حال آنان که مساجد را خانه خیش قرار دادن، خوشا به حال بنده ای که در خانه خیش وضو میگیرد، آنگاه مرا در خانه ام زیارت میکند. آگاه باشید که بر زیارت شونده لازم است که زائر خیش را بزرگ شمرده و به وی احسان کند. کسانی را که در تاریکی شب به سوی مساجد گام برمی‌دارند به نوری درخشان در روز قیامت بشارت دهید. از روایات می‌فهمیم که نفس حضور در مسجد موجب افزایش حسنات، موجب افزایش حسنات، از بین رفتن گناهانه. امام صادق علیه السلام فرمود که رسول خدا فرموده کسی که به قصد شرکت در نماز جماعت به سوی مسجد گام بر می دارد، خداوند متعال برای هر گامی که بر می دارد 70,000 حسنه می نویسد، به او پاداش می دهد و به همین میزان بر درجات وی افسوده می گردانه. این میشه امارت من. یعنی میگه که کسی که داره میره جواب اون دعوت کننده رو میده. گفت دایی رو وقتی که دایی مسجد، یعنی مؤذن اذان داد، کسی که بشتابه به سمت مسجد یه همچین ثوابی رو داره. بعدم حضرت شروع میکنه به آداب چراغا رو خاموش کردن، یا الله بگیم. امام شروع، پیغمبر خدا شروع میکنه به چی؟ آداب حضور، که در اونجا 4 تا دستور عمل تربیتی میده که خیلی مهمه، که اینو بذارید دیگه من انشالله جلسه بعد بگم. که اونجا ابوذر سوال میکنه آقا گفتید که مساجد رو آبادش بکنیم، یا رسول الله کیفه تو عمر و مساجد الله، ما چجوری مساجد خدا رو آبادش بکنیم؟ به ابی انت و امی. گفت حضرت اونجا 4 تا دستور میده، صداتون رو بلند نکنید، به باطل حرف نزنید، خرید و فروش اونجا ران اندازید تو مساجد، و لغو رو در مساجد ترک بکنید. کالا و توضیح بدم، متاسفانه الان تو مساجد بعضا همه این 4 تا رو انجام میدن، لغو انجام میدن، یه کار بیهوده تو مساجد صورت میگیره، انشالله در یه نوبت دیگه. خدای تعالی دل ما رو ظرف معارفش قرار بده، توفیق عمل به همه ما عنایت کند. مقدمه ذکر آقای قلندری، صلواتی بفرستیم.